کرونا سے نشار تشکر خدا حافظ.
پیام شما نظر شماست.
دوستان عزیز، ساعت استودیو 5:30 عصر نشان می‌دهد. به این ترتیب می‌رسیم به نیمه دوم برنامه که در بیشترین بخش آن پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال و پروگرام ورزشی از میدان ورزش را با هم می‌شنویم. ولی قبل از آن همکارم آرش هماین فشرده مهمترین اخبار ساعت را تقدیم می‌کند.
دولت افغانستان امیدوار است ظرف چند هفته آینده گفتگوهای مستقیم بین حکومت و طالبان آغاز شود. مقامات ولایت میدان وردک میگویند تا هنوز ادعای تلفات افراد ملکی را در ولسوالی جغتو تایید نمیتوانند. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید تا اکنون بودجه لازم برای تدبیر انتخابات را دریافت نکردند. مقامات ولایت غزنی میگویند تحقیقات نشان میدهد که دلیل توقف نشرات رادیوی محلی سما خصومت‌های شخصی بوده است. در نتیجه سرازیر شدن سیلاب‌ها در کشمیر تحت اداره پاکستان حداقل 24 تن کشته و یا ناپدید شدند. وزرای خارجه کشورهای عضو اتحادیه اروپا روی کاهش تنش‌ها بین واشنگتن و ایران غور می‌کنند و مقامات قرقیزستان حکم دستگیری رئیس سابق شورای دفاع آن کشور را اعلان کردند.
تشکر از همکارم آرش همایون. و اکنون هم همکارم فرشته ندا گزارش رویدادهای اخیر ورزشی را تقدیم می‌کند.
تیم کرکت ولایت بلخ با انجام 63 دوش کامیابی را به دست آورد. بازی دور دوم رقابت‌های یک روزه ولایتی چلنج کپ میان بلخ و لغمان در ولایت قندوز آغاز گردید. فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان در این مورد به رادیو آزادی گفت: آقای هوتک میگوید این رقابت ها به هدف رشد و تقویت تیم های ولایتی برگزار شده است. آمریت تربیت بدنی غزنی به مناسبت تدلیل از روز استرداد استقلال افغانستان رقابت های مشتنی را راندازی کرد. آرف پیمانس خانگوی تربیت بدنی افغانستان امروز برای دویزادی گفت در این بازی ها 160 ورزشکار به خاطر عضویت در تیم ملی غزنی رقابت می کنند. این رقابت ها 3 روز ادامه می یابد و در پایان آن 20 بازیکن برتر برای تیم ملی غزنی انتخاب می شوند. و تیم ملی کرکت انگلستان قهرمان جام جهانی 2019 شد. تیم ملی کرکت انگلستان در بازی نهایی جام جهانی کرکت 2019 شب گذشته به خاطر رسیدن به لقب قهرمانی در برابر نیوزلند بازی کرد. در آغاز نیوزلند برنده قرعه بازی شد و توپزنی را آغاز کرد و 242 دوش را برای تیم کرکت انگلستان هدف تعیین کرد و با تیم انگلستان مساوی شد و این بازی به سوپر آور رفت و زمانی که به سوپر آور رفت بازی را انگلستان برنده شد.
دوستان عزیز، قبل از اینکه پروگرام خاص رادیو آزادی برای اطفال را بشنویم، گزارش از انکشافات اخیر در رابطه تهران و واشنگتن داریم. ایران گفته است آماده مذاکره است مشروط بر اینکه امریکا تحریم‌های اقتصادی را به پایان برساند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران این مطلب را به تازگی در یک سخنرانی تلویزیونی گفته است. اما اینکه واشنگتن چه واکنش نشان داده است از همکارم مصطفی صدیقی با تفصیل می‌شنویم.
مایک پومپئو وزیر خارجه ایالات متحده این بار پیشنهاد تازه روحانی را رد کرده. او به واشنگتن پست گفته این همو پیشنهاد است که به جان کری وزیر خارجه پیشین و باراک اوباما رئیس جمهور پیشین ایالات متحده شده بود. پیش از این حسن روحانی رئیس جمهور ایران، همونطور که شما هم در مقدمه گفتین، روز یکشنبه گفت اگر امریکا تحریم‌های اقتصادیش را از روی ایران برداره و به گفته او از زورگویی دست بکشه، تهران حاضر است مذاکره کنه. در این حال رهبران اروپایی هم در یک گردهمایی آخر هفته خانه تجدید گفتگوها به هدف کاهش تنش میان تهران و واشنگتن شدند. شما میدانید که اصل جنجال برمیگرده به ماه می سال 2018، هنگامی که دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده با بیرون شدن از توافق هسته‌ای سال 2015 با ایران تحریم ها بر ایران را سر گرفت. این تحریم ها عمدتا بخش های مالی و صادرات نفت ایران ایران را ضربه زده. واشنگتن گفته که میخواهد صادرات نفت ایران به صفر برسه. در واکنش به این اقدامات تهران هم به تازگی اعلام کرد که از حد مجاز توافقنامه هسته‌ای گذشته و یورانیمش را بیشتر از 3.67% غنی ساخته. در حال حاضر بریتانیا، فرانسه، جرمنی، روسیه و چین در توافقنامه با ایران باقی ماندند. تهران از 3 کشور اروپایی باقی مانده در برجام هم انتقاد کرده و گفته که اونها برای بهبود اقتصاد این کشور هیچ کار نکردند.
قرار است نشست سازمان ملل متحد این هفته در نیویورک دایر شود. با توجه به تنش میان تهران و واشنگتن، آیا ایران در این نشست اشتراک میکنه یا نه؟
نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد سرارسب گفته که محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران ناوقت دیروز 14 جولای به نیویورک رسید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر دفعه.
شنونده های عزیز رادیو آزادی سلام. در برنامه این هفته در مورد سوء تغذیه حرف می زنیم که سوء تغذیه چیست و چرا اطفال به این بیماری مبتلا می شوند. چقدر اطفال در افغانستان به سوء تغذیه مبتلا هستند؟ چگونه بدانیم که طفل ما به سوء تغذیه مبتلا شده است؟ راه های پیشگیری از این بیماری چیست؟ در آغاز پیرامون موضوع گزارشی داریم و بعد از آن برای آگاهی خانواده ها در مورد سوء تغذیه مصاحبه داریم با دکتر پلوشه انوری، مسئول تغذیه در دفتر یونیسف. اما حال توجه کنید به گزارش که حفیفه ساکب تقدیم می کند.
سوء تغذیه نوع بیماری به شمار می آید که به علت مصرف ناکافی یا بیش از اندازه یک یا چند ماده غذایی بروز می کند. با گفته دکتران، سوء تغذیه بیماری جدی و خطرناک است که در آن بدن دچار کمبود مواد مغذی مورد نیاز می شود. دکتر محمد همایون لودین، متخصص تغذیه در وزارت صحت عامه افغانستان، در مورد سوء تغذیه معلومات داده گفت:
این در طبابت سندروم یا مادر امراض میگن. توی تغذیه از افراط و تفرید تغذیه، هر دو حالت را ما سوء تغذیه میگیم، اما در افغانستان ما زیادتر سر تفرید تغذیه بحث میکنیم. تفرید تغذیه عبارت از دو حالت عمده است: وقتی که یک طفل به قد متوقع یا به وزن متوقع نرسه، این ما سوء تغذیه میگیم. اگر ما با اصطلاح بسیار ساده بگیم سوء تفاهم یا سوء تغذیه، یعنی تغذیه نادرست، این سوی تغذیه است. بهترین طفل و طفل است که طفلش 86 سانتی متر باشن بعد از تکمیل شدن 2 سالگی، اما اگر تا 80 رسید، 80 سانتی متر هم تا حد قابل قبول است. از 80 سانتی متر اگر طفل تا 2 سال خوب روش نکد، این غیر قابل برگشت میگن. یک حالت است که هیچ وقت باز طفل وقتی که کاهل میشه به اون حالت نرمال نمیرسه. این باید در 1000 روز اول حیات که ما شما بحث میکنیم به این باید زیادتر توجه صورت بگیرد.
چقدر اطفال در افغانستان به سوء تغذیه دچار هستند؟ باز هم آقای لودین پاسخ میدهد:
نظر به سروی های تغذیه وزارت صحت عامه، فعلا در حدود 36% اطفال کمتر از 5 سال به سوء تغذیه مزمن مبتلا است. حالت دومش که او یک حالت است که فعلا طفل مریض است، این ما سوء تغذیه حاد میگیم. سوء تغذیه حاد در افغانستان 9.5% ای ارقام نشان داده که اگر ما ای ارقام با در کل مادر و طفل حساب کنیم، 2 میلیون طفل و مادر به سوء تغذیه حاد مبتلا است که 600,000 طفل به سوء تغذیه حاد شدید مبتلا است که این طفلا همین روز به خدمات دارد در انتها بستر شوه، تداوی شوه و از این حالت باید بگر. اما اگر اینا از این نبرامد و از سوی تغذیه مون، مرگ است یا معیوبیت است یا امراض مختلف است سرش حمله میکنه.
برای اینکه اطفال با سوی تغذیه دچار نشوند، وزارت صحت عامه افغانستان راه‌های جلوگیری از آن را در نظر گرفته است و در تمام مراکز صحی در افغانستان یک متخصص تغذیه را که از جمع خانم‌ها است موظف ساختند تا مادران را در بخش تغذیه نوزاد و مادر مشوره‌های مفید بدهد که مادران در دوران حاملگی و پس از ولادت از کدام غذاها استفاده کنند تا اطفالشان به سوی تغذیه دچار نشوند. آقای لودین از مراکز تداوی سوی تغذیه در افغانستان یادآوری نموده گفت:
نوعی خدمات است که از طریق مراکز صحی و از طریق جامعه به مادرها و به والدین میرسه و بعد از اینکه طفل اگر احتمال سوی تغذیه شد، ما در حدود 13 صد مراکز تداوی سوی تغذیه داریم که تمام طفلای کمتر از 5 سال اوجه اسکرینینگ میکنن. اگر سوی تغذیه حاد شدید بود هم تداوی میشه، اگر دا با سوی تغذیه حاد شدید اختلاطات داشت ما در تمام شفاخانه ها خدمات داخلی بستر داریم، مورد بستر میکنن. وقتی که وضعیت اختلاطیش خوب شد رخصت و در خانه برشان تاثیم ها یک غذاست که او را هم دوام میگیم به نام پلمپینت. این غذا به همکاری یونیسف و به همکاری WFP ما به مادر رو طفل میتیم تا هم مادر تقویه و هم طفل تقویه و هم سوی تغذیه خوب شوه و هم جلوگیری شوه.
با گفته دکتران کودکان مبتلا به سوی تغذیه در برابر امراض مقاومت نمی توانند، بنابراین به امراض مختلف دچار می شوند و همین موضوع سبب اصلی افزایش مرگ و میر کودکان نیز می شود. سوی تغذیه به صورت جدی به قابلیت یادگیری کودکان صدمه می زند.
شما شنونده برنامه حقوق طفل از رادیو آزادی هستید. شنونده های عزیز، در این بخش برنامه برای آگاهی بیشتر خانواده ها در مورد سوی تغذیه مصاحبه داریم با دکتر پلوشه انوری، مسئول تغذیه در دفتر یونیسف که با هم میشنویم. علائم سوی تغذیه در اطفال چی هست؟ مثلا چه قسم مردم بفهمه، خانواده ها مثلا پدر مادر که طفلشان به سوی تغذیه دچار شده؟
تشکر از این سوالتون و این سوالتون خدا کنه یک زنگ بیدار کننده بر والدین باشه، به خاطر که ما کمتر دیدیم که یک سوی تغذیه من حیثی یک مرض شناخته شوه. معمولا اگر طفلشان کم وزن و گلاغر میمونه میگه یم تو ضعیف بنیه است، یا طفلای ما کلشون ضعیف بنیه میباشه، این طفل ما هم تو روزی که پیدا شده ضعیف مانده، در حالی که اون جسامتش هم میگن سوی تغذیه یک حالت مرضی هست و تشخیص اسمی سوی تغذیه است که باید والدین به شکل دوامدار به مراکز صحی طفلای خود را ببرن. هر طفل باید یک گراف نمویی را داشته باشن. ما سه رنگ خطر داریم، یا سه رنگ بیدار کننده است، یکی رنگ سبز است، یکی رنگ زرد است و رنگ سرخ. در مو گراف نمویی ما که رنگ سرخ نشان میده که طفل در حالت سوی تغذیه شدید است و ضرورت به تداوی و مراقبت داره. رنگ زرد علامه بین البینی است، یعنی طفل امکان داره که اگر والدین به او تغذیهش توجه بکنه، غذای کافی و متنوع بر ازو بده، به رنگ سبز بره. سبز یعنی رنگ صحتمندی. و اگر توجه نشوه و یا طفل مریض میشه، یک مرض دیگری هم مصاب میشه، مثلا اسهال میگرده یا سینه بغل و این موضوعات، طفل به طرف سرخ میره و در اینجاست که مرضش دبل میشه، دوچند میشه و نه تنها که یک مرض مثل اسهالات داره، بعد دیگه به سوی تغذیه موجه است و این خود طفل بسیار در مقابل یعنی چانس مرگ و میر و معیوبیت ها را پیش اطفال بیشتر میکنه.
اگر کوتاه بگین دکتر صاحب، خطرات سوی تغذیه چی هست؟ مثلا با چی خطرات طفل مواجه میسازه داینده؟
خب یکی خطرات آنی است، خطراتی که طفل باعث میتونه سبب مرگ طفل شوه، مرگ زودنگام طفل شوه. در آینده همچین اطفال ما یک زایی بزرگ اقتصادی را جامعه ما متحمل میشه از باعث سوی تغذی. مطالعات نشان میده که اطفالی که به سوی تغذی مزمن، یعنی امو اطفالی که قدشان نظر به سنشان پخش است، اینا 22 درجه یادگیری از اینا پایان تر از اطفال است که نرمال با تغذی نرمال شدن، یعنی از نظر یادگیری خود ذکاوتشان پایان می باشد. وقتی که یادگیری ذکاوتشان گفتیم وقتی پایان بود، اینا افراد می باشند که در محیط کار نمی تانند یا آدمای موفق باشن. یک ضربه اقتصادی هم به خود ازی فرد میه، به فامیلش میه و در نهایت به اجتماع ما میه.
برای وقایه از سوی تغذی، یعنی قبل ازی که طفل سوی تغذی شوه، خانواده چی کنن؟ چی نوع غذاها را بر طفل بتن؟ چه قسم برای رشد طفل کار کنن و کدام نوع غذاها را طفل استفاده کنه و در کدام سن بسیار که به طرف سوی تغذی نره؟
خب سوی تغذی یک سایکل داره. اگر مادر سوی تغذی باشه، طفل سوی تغذی را به دنیا میاره. سوی تغذی وقتی که طفل سوی تغذی کلان میشه، خودش مادر میشه، او دوباره یک طفل سوی تغذی را به دنیا میاره. پس دیدم که این یک سایکل است. چطور ما میتونیم این سایکل را بشکنیم؟ تغذی از بر طفل از زمان حمل شروع میشه. ما 1000 روز طلایی داریم. 1000 روز طلایی از زمان اولین روزی که طفل به حساب تخمه نطفه میبنده الا ختم 2 سالگی را، 1000 روز اول حیات اما اساس و بنیاد فرد در آینده میسازه. زمانی که مادرها حامل باشن باید در مورد تغذی خود متوجه باشن، غذاهای کافی و غذاهای متنوع بگیرن. وقتی ما میگیم متنوع، همین شاید سوال باشه که متنوع چی رو میگیم؟ ما غذایی که دو شامل همین حبوبات، لوبیا، نخات و همسال ازی، مثلا تخم مرغ، شیر، نظر به اقتصاد فامیلا و به می ترتیب سبزیجات، میوه‌جات، یعنی از هر کاتگوری غذایی باید مادر غذای کافی بگیره تا بتونه مو ضروریات وجود چرا طفل در بطن مادر رشد میکنه. زمانی که طفل به دنیا میآید باید در ساحت اول تاکید ما و می است که همیشه باید اولین شیر مادر که به نام فله یاد میشه اونمورا برای طفل در ساعت اول بدن و تا 6 ماه باید طفل مکمل و تنها از شیر مادر تغذیه کنم.
خیلی ممنون دکتر صاحب، سلامت باشین. دکتر پلوشه انوری مسئول تغذیه در دفتر یونیسف بود که در مورد سوی تغذیه در اطفال معلومات میداد. با امید روزی که هیچ طفل در افغانستان از مریضی سوی تغذیه رنج نبرد، برنامه این هفته حقوق طفل را اختتام میبخشیم. شب و روز خوش داشته باشید. از میدان ورزش
در این برنامه رادیو آزادی
از فعالیت ها و تازه ترین خبرهای ورزشی افغانستان با خبر شوید.
با ستاره های ورزش افغانستان آشنا شوید. شنوندگان عزیز سلام، امید که همه تان صحت و سلامت باشید. با یکی دیگر از برنامه های از میدان ورزش به میزبانی من نورالله شایان خوش آمدید. در برنامه این هفته از میدان ورزش موضوعات مهم ورزشی را آماده نشر داریم. خواهید شنید که تیم ملی کرکت انگلستان برنده مسابقات جام جهانی کرکت 2019 شد. افغانستان در این مسابقات هیچ پیروزی نداشت. از همین رو در اداره کرکت بورد و تیم ملی یک سلسله تغییرات وارد شد.
بعد از نشست های پی در پی اعضای کرکت بورد افغانستان فیصله شد، با مشوره چیف سلکتر یا اندی مولز فیصله شد که راشد درمان به حیث کپتان تیم ملی افغانستان انتخاب شود.
فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود که درباره تغییرات اخیر صحبت می کرد. در این برنامه درباره زندگی یک ورزشکار جوان نیز خواهید شنید.
در مسابقات زیاد اشتراک کردیم، بیرون مرزی و داخلی. در وزن 56 کیلو اول مسابقه کردیم که در داخلی که خود ولایت‌ها بوده اول بودیم. ارزی هم اشتراک کردیم، مدال طلا گرفت.
آیا درباره بازی های تنیس معلومات دارید؟
تنیس ورزشی است که بین دو نفر یا دو تیم دو نفری بازی می شود.
در این برنامه این همه موضوعات را خواهید شنید، تا پایان ما را همراهی کنید. اما قبل از این همه خبرهای مهم جهان ورزش را از نصرت پارسا بشنوید.
تیم ملی کرکت انگلستان در بازی نهایی جام جهانی کرکت 2019 یک شنبه شب در برابر زیلاند جدید به پیروزی رسید و برای نخستین بار لقب قهرمانی را آسان خود کرد. بازی نهایی جام جهانی کرکت روز گذشته ساعت 2 پس از چاشت به وقت کابل آغاز شد و به دلیل مساوی شدن بازی دو تیم به درازا کشید. در آغاز زیلاند جدید برنده قرعه بازی شد و توپ زنی را آغاز کرد. این تیم در 50 اور با از دست دادن 8 بازیکن 242 دواش برای تیم کرکت انگلستان هدف تعیین کرد. بازیکنان انگلستان در 50 اور با از دست دادن تمام بازیکنانش 241 دواش انجام داد و این بازی به سوپر اور رفت. در سوپر اور نخست انگلستان توپ زنی کرد و 16 دواش برای زیلاند جدید هدف تعیین کرد. در سوپر اور هم مساوی شد. اما نظر به قانون کرکت از اینکه انگلستان در سوپر اور بیشتر 4 نمره ای داشت، برنده این بازی شد. در مسابقات جام جهانی کرکت 10 کشور به شمول افغانستان اشتراک داشتند. فدراسیون فوتبال کندهار میگوید مسابقات متوقف شده ی فوتبال این ولایت دوباره آغاز شد. این مسابقات پیش از ماه رمضان آغاز شد اما به دلیل بازی های ولایت متوقف شده بود. نصیر احمد رحمانی رئیس فدراسیون فوتبال کندهار بر رسانه ها گفته است که در این رقابت ها 16 ولایت به شمول نیمروز، زابل، هلمند و اروزگان اشتراک داشتند و هر روز یک بازی صورت می گرفت. این مسابقات 3 ماه را در بر می گیرد. و به مناسبت 100مین سالروز استقلال استقلال کشور مسابقات مشت زنی در غزنی آغاز شد. عارف پیمان سخنگوی ریاست تربیت بدنی افغانستان میگوید که این مسابقات 3 روز ادامه می‌یابد و هدف آن انتخاب بازیکنان برجسته برای تیم منتخب غزنی است. وی گفت که در این مسابقات 160 ورزشکار از سراسر ولایت غزنی اشتراک می‌کنند.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شما را یک بار دیگر به برنامه خوش آمدید میگویم. پس از مسابقات جام جهانی کرکت یک سلسله تغییرات در تیم ملی کرکت افغانستان به میان آمد. به جای گلبدین نایب که کاپیتان تیم ملی بود، راشد خان آرمان تعیین شد. همچنان برخی مسئولین کرکت از وظایفشان سبکدوش شدند. این که دلایل چی بود؟ با فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان مصاحبه کردم.
هوتک صاحب بسیار زیاد تشکر و فرصت دادین. هوتک صاحب اخیراً راشد خان به حیث کاپیتان تیم ملی گماشته شد و گلبدین نایب برکنار شد. دلیل از این تغییرات در چی بوده؟ آیا این ربط داشته به مسابقات جام جهانی؟
در کل اعضای کرکت بورد افغانستان نشست داشتند، نشست سالانه بود که در جریان این نشست سالانه کرکت بورد افغانستان اعضای کرکت بورد افغانستان در مورد بازی برنامه‌ها نظریات خود را داشتند و پیشنهادات خود را داشتند و همچنان اینها یک کمیته ساختند که کمیته 3 نفری بود و این کمیته 3 نفری که ساخته شد از میان اعضای کرکت بورد افغانستان به این خاطر بود که در مدت 2 هفته اینها در مورد سرپرست رئیس کرکت بورد اجرای کرکت بورد افغانستان کارشان ارزیابی کنه و همین قسم مسئول کمیته گزینش بازیکنان افغانستان همچنان در پروسه البته کارشان ارزیابی میشد و در زمین مدیر تیم ملی افغانستان نیز در این جمله شامل بود. قابل یادآوری است که در این نشست سالانه کرکت بورد افغانستان در مورد کپتان جدید نیز گفته شده بود که در مورد کارهای کپتان قبلی محترم گلبدین نایب نیز ارزیابی خواهد شد. بعد از نشست های پی در پی اعضای کرکت بورد افغانستان فیصله شد با مشوره چیف سلکتر یا مسئول کمیته گزینش بازیکنان افغانستان اندی مولز فیصله شد که راشد آرمان به حیث کپتان تیم ملی افغانستان انتخاب شود.
فعلا چقدر امیدواری به است که راشد خان بتونه خوب بدرخشه با توجه به اینکه اخیراً تیم در مسابقات جام جهانی آنچه توقع می‌رفت خوب ندرخشیدن؟
بله، راشد آرمان یک بازیکن خوب افغانستان است که شما از نتایجشان خبر هستین که به سطح جهان در بهترین بازیکنان شامل است. ما امید داریم که راشد خان در مسابقات بین‌المللی نمایندگی خوب افغانستان انجام بده به حیث کپتان تیم ملی افغانستان.
در کنار راشد آرمان، وایس استانگزای هم من حیث معاون کپیتان گماشته شد، اما دیروز دیدیم که با واکنش تند گلبدین نایب روبرو شد. بالاخره جنجال ها چقدر درد سرساز است و چقدر کرکت واقعا با بحران روبرو خواهد کرد؟
شما دیدین که گلبدین نایب خوشبختانه توییت کرده بود و در مورد کپتانی راشد آرمان خرسند شده بود و از خوشی نشان داده بود و برای راشد خان موفقیت آرزو داشت.
اخیرا اعضای رهبری کرکت بورد دیدار با رئیس جمهور داشتن و عدس بردن تا یک پلان استراتژیک 10 تا 15 ساله بسازن. این پلان در برگیرنده کدام موارد است و چقدر بر تقویت کرکت افغانستان مفید است؟
اعضای کرکت بورد افغانستان در مورد صحبت کردن و یادآور شدن که ما در یارسه کار میکنیم که چینا گفتنم که مشکلات که پیش رو داره کرکت بورد افغانستان آن را حل کنیم و اداره کرکت بورد افغانستان بسیار سریع و خوبتر به طرف پیشرفت برود. که اینها یادآور شدن که در مورد اساسنامه و پالیسی کرکت بورد افغانستان نیز نظرات خود را داشتن و گفتن که ما در یارسه کار خواهیم کردیم تا بتانیم که در 10 سال آینده باید در کدام سطح جهان باشیم و در 15 سال آینده ما باید در کدام جایگاه کرکت باشیم.
شما شنونده برنامه از میدان ورزش از رادیو آزادی هستید. آیا درباره پیدایش و پیشرفت ورزش تنیس تا حال شنیده اید؟ جاوید حسن‌زاده معلومات مفصل در این زمینه جمع‌آوری کرده که تقدیمتان می‌کند.
تنیس ورزشی است که بین دو نفر یا دو تیم دو نفری بازی می شود. هر بازیکن تنیس هت یا دسته ای دارد که با وسیله آن توپ را به زمین حریف پرتاب می کند. در بازی تنیس بازیکن یا تیمی که زودتر امتیاز نهایی را به دست آورد برنده است. ورزش تنیس ابتدا در بریتانیا و فرانسه بیشتر میان اشرافزادگان رایج شد و سپس به سایر کشورها رفت و اکنون در همه کشورها بازی می شود. تنیس از ورزش های المپیک است. تنیس در زمین خاکی، زمین چمن، سالن و زمین اسفالت صورت می گیرد. در بازی تنیس بازیکنی که برنده پرتاب سکه باشد می تواند انتخاب کند که زننده و یا گیرنده باشد و یا کدام زمین تنیس را می خواهد. برای آغاز گیم زننده سرویس پشت بیتسلاین در سمت راست علامت مرکزی به نحوی می ایستد که در فاصله بین علامت مرکزی و خط کناری انفرادی قرار گیرد و نیز روبت تور یا جال باشد. زمانی که حریف آماده است وای دو شانس برای ورود توپ تنیس به درون بازی با وسیله سرویس دارد. برای این کار باید توپ تنیس را به بالا پرتاب کرده و در جهت میدان سرویس زمین حریف ضربه بزند. در بازی تنیس بازیکن یا تیمی که زودتر امتیاز نهایی را به دست آورد برنده است.
و حالا هم معلومات کوتاهی داریم از زندگی یک ورزشکار رشته وزن برداری. همکارم واصل وصال با وای مصاحبه کرده که توجهتان را جلب میکنم.
در نخست میشه خدا به شنونده های رادیو آزادی معرفی بکنیم.
شفیع سخی‌زاده هستم، عضو تیم ملی وزن برداری. در مسابقات زیاد اشتراک کردیم، بیرون مرزی و داخلی. در وزن 56 کیلو اول مسابقه کردیم که در داخلی که خود ولایت ها بوده اول بودیم. مرزی هم اشتراک کردیم، مدال طلا گرفتیم.
چند سال میشه خودت در این رشته مصروف هستی و همچنان دستاوردهای داخلی و بیرونی چی بوده؟
مدت 6 سال میشه که در رشته اومدیم و بیرون مرزی مدالا تقریبا برنز هم گرفتیم، طلا هم گرفتیم، داخلی هم مسابقه کردیم.
چطور توانستی با تیم ملی را پیدا بکنی؟
تب تلاش فامیل بود که شوق علاقه از با بود، سپورتم کردن، تشویقم کردن که ما رایفتم با تیم ملی مسابقه کردم. در 56 کیلو مقام اول گرفتم و دوازم به تیم ملی شامل شد.
وقتی که کشورهای خارج میری مسابقه میتی، دستور داشته می باشی، چقدر خوش می باشی، چه احساسی داشته می باشی؟
احساس همی چند روز پیش که از مسابقات چیز آمدم ازبکستان، بسیار احساس خوشی داشتم، چرا که اولین بار بود، اولین کار شخصی بودم که مدال طلا را به کشور خود آوردم. بسیار احساس خوشی داشتم، قدر هیچ احساس نمیکردم که من دو کشور مدال طلا بگیرم. تا عارفای ما دیدم بازم مایش شده بودم کنم، بازم دوستا اندیوالا بود که سپورتم کردن که من مدال طلا را گرفتم.
روزانه چقدر تمرین میکنی و این ورزش مشکل است آسان است؟
بسیار ورزش ثقیل است، دیگه روزانه دو تا تمرین میکنیم و صبح و دیگر یک ساعت تمرین میکنیم.
میشه بزرگترین آرزویتان بگی چی آرزو داری؟
بزرگترین آرزوی من است که از المپیک 2020 بخیر مدال بگیرم.
خودت انتخاب شدی به مسابقات؟
والا طالب فیلان خود نرماتیف نشده دیگه، شاید انتخاب بخیر با می امید.
ورزش چی تاثیر سر زندگی داشته؟ چرا که زیادتر مردم ورزش نمیکنن و کسانی در ورزش که من بسیار تغییرات دیده میشه.
ورزش یک چیزی است که داخل در دیگه میره فکر نکنم که رو بیاری بعد دیگه چیزا یا مواد مخدر باشه یا مسالج دیگه چیزا باشه فکر نکنم رو بیاری. ورزش بهترین چیز است، همون که میگن ضامن سلامتی یک انسان است، واقعیت ضامن سلامتی یک انسان است.
برنامه نفتی از میدان ورزش در همینجا به پایان می رسد. تا برنامه بعدی، خداوند یار و نگهدار.